بسم الله الرحمن الرحیم. 81 جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 126 استاد جوادی آمالی 18/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سعادت و شقاوت که معاد روحانی را با این بحث شروع میکنم، بر همان روش منطقی مسئله از سعادت و ماهیه و از سعادت و حلحیه و از سعادت و لمهیه را تنظیم میکنم. اول سعادت را معنا میکنم، نه اون معنایی که در لغت به عنوان ترجمه از او یاد می شود، یعنی تحلیل عقلی از این معنا به عمل می آورند. بعد از اثبات، بعد از تصویر عقلی معنای سعادت، اونگاه دلیل بر ثبوت و اقامه می کنند، یعنی نوبت به مرحله حلحیه می رسد که اثبات وجود سعادت است. بعد راه اثباتی او را تعیین میکنند که لمهیه، یعنی چگونه اثبات میشود، چرا این سعادت ثابت میشود، چطور میشود که یک انسان سعید میشود و مانند. گرچه عنوان فصل ثانی این است فی کیفیت حصول هذه السعاده، اما بحث کیفی بحث فلسفی نیست، بحث کیفی بحثی از اون عوارض متأخر است. کیفیت حصول یعنی لمیت اثباتش، چگونه ما این سعادت را تحصیل بکنیم. اگر گفتیم زیدون سعیدون، سوال آن است که لمه یکون زید سعیدن، این لمه برهان اثبات است که چرا مؤمنین سعیدن، چرا کفار و منافقین شقیین. بنابراین این فصل دوم عهده‌دار مسئله از سعادت و لمهیه است که راه اثبات سعادت است. فرمودن چون سعادت به کمال وجودی برمیگردد و انسان کمال وجودیش در علم و عمل است، زیرا او یک موجودی است عالم و عامل، با علم کار میکند و کارش را در تحت علم تنظیم میکند، وقتی به کمال خواهد رسید که علمی صحیح و عملی صالح داشته باشد و علم را از مبادی عالیه دریافت می کند و عمل را در عالم طبیعت و در بدن خود پیاده می کند. اگر او در فراگیری علوم حقایق را خوب تحویل گرفت و یاد گرفت و در اجرای اون حقایق در عالم طبیعت و در سطح بدن خوب عمل کرد، می شود عالم عادل و در اثر علم کمال قوه نظری تأمین است و در اثر عدل کمال قوه عملی. این همون الذین آمنوا و عملوا الصالحات است که مؤمنی است دارای عمل صالح. مؤمن است یعنی معتقد است به معارف و دارای عمل صالح هم است. اگر چنون چه بخواهد این معارف را از حقایق عالیه درست دریافت کند و اون دریافت کرده ها را هم درست پیاده کند، چاره جز طهارت ضمیر نیست. یعنی اون معارف در قلبی ریزش می کند که اون قلب پاک باشد و اعمال صالحی از انسانی سر می زند که اون انسان پاک باشد. و اگر انسان از طهارت ضمیر برخوردار نباشد، نه اون علوم را از بالا درست دریافت می کند و عقل نظری را با دریافت درست تکمیل می کند و نه اون یافته ها را درست در سطح طبیعت پیاده می کند و عقل عملی را از این راه به کمال می رساند. این که اصرار کتاب و سنت بر مسئله طهارت هست، سرش این است که انسان تا طاهر نشد، نه با مراحل بالاتر ارتباط دارد و نه از آلودگی طبیعت برکنار می شود. این طبیعت آلوده ها را آلوده می کنند، نه پاکان را. و علوم الهی هم در دل پاکان ریخته می شود، نه در دل آلودگان. اگر خدای سبحان هدف رسالت را تطهیر مردم می داند، می فرماید ما پیامبری فرستادیم که معلم مردم باشد و آیات الهی را بر آنها تلاوت کند و آنها را تزکیه کند، راه تزکیه را هم به مردم آموخت. فرمود گرچه پیامبر مزکی است، اما تزکیه او تنها به نصیحت نیست که او نصیحت کند شما تطهیر بشوید. تزکیه او به این است که در برابر دستورات او عمل کنید لله. این عمل اگر برابر دستورات الهی بود و عامل هم این عمل را لله انجام داد، این عمل انسان را تطهیر می کند. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این راه ها را به انسان می آموزاند و خود عمل می کند تا راه تطهیر را نشان دیگران بدهد. در مسائل مالی به رسول خدا خدای سبحان این چنین خطاب شد: همود خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. فهمود از اینها صدقه بگیر که این صدقه اینها را تطهیر می کند و تو به وسیله اخذ صدقه اینها را تطهیر می کنی. خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، که اینجا چند احتمال هست. یکی این که تطهرهم فعلی باشد که ضمیرش به اون صدقه برمیگردد و این جمله در محل نصب باشد تا صفت صدقه قرار بگیرد. خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم، که این صدقه مطهر است، این عمل مطهر است. و نشانه صحت این تفسیر هم آن است که این تطهرهم مجزوم نیست که جواب امر باشد. معلوم می شود فاعلش انت نیست، فاعلش هی است که به صدقه برمیگردد. خوز من اموالهم صدقتن تطهرهم. احتمال دیگر آن است که خوز من اموالهم صدقتن که تطهرهم و تزکیهم بها، یعنی تطهر انت اینها را و تزکی انت اینها را با این صدقه. علی ای حال در هر دو حال اون چه که مطهر قریب است همون عمل انسان است و صدقه تنها اخذ اعطای مال به غیر نیست، اعطای مال لله به غیر است. اگر اون مال را بر موازی دستورات دینی لله انسان اعطا کند می شود صدقه. در مسائل مالی سخن از تطهیر است، در مسائل عبادی هم باز سخن از تطهیر است. در آیه سوره مائده که جریان طهارت ثلاث را طرح می فرماید، یعنی مسئله وضو و غسل و تیمم را یادآور می شود، می فرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبین و این کنتم جنوبن فتحرو و این کنتم مرزا و علا سفرن و جا احد منکم الغائط اولا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمم سعیدا طیبا من ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم. در این کریمه سخن از طهارت واقعی است، نه سخن از طهارت ظاهری. زیرا در مسئله وضو و غسل احیانا انسان خیال میکند چون شستشوی با آب است انسان را تطهیر میکند، ولی وقتی که مسئله تیمم را مطرح میکند میفرماید اگر آب لازم داشتید و آبی در اختیار نداشتید، ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. و این تیمم هم این چنین نیست که روی سعید مطلق وجه الارض بلو سنگ صاف باشد. گفتن به این که فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منهو، از این منهو خواستن استفاده کنن که باید چیزی از گرد و غبار به دست و صورت برسد، وگرنه اگر سنگ املس باشد و گرد و غباری نداشته باشد که از اون سنگ گرد و غباری به صورت و دست نرسد، این تیمم مشکل است. مرحوم فیض و دیگران این فتوا را دادن، از این کلمه من استفاده کردن که فتیم و موسعیدن تیبن ومسهو به وجوهکم و ایدیکم منهو، اونگاه فرماد یرید الله لیطهرکم، یعنی صورت را خاکمالی کردن انسان را پاک میکند. معلوم میشود طهارت باطنی مراد است، نه طهارت ظاهری. اگر فقط مسئله وضوء و غسل بود، معلوم احتمالش این بود که خدا میخواد شما را پاک بکند، یعنی نظافت ظاهری. اما وقتی که میفرماید صورت و دست را خاک مالی کنید، خدا میخواد شما را پاک بکند، معلوم میشود طهارت دیگر معتبر است، همون قصد قربت و همون خضوع و همون بندگی است. و الا به حسب ظاهر، انسانی که صورت و دست را خاک مالی میکند، این طهارت ظاهری ندارد و این کار است که بندگی است و انسان را طاهر می کند و این خضوع است که انسان را طاهر می کند. انسان طاهر هم توفیق فراگیری علوم صحیح از مبادی عالیه را دارد و هم اون آزادی را دارد که در رهن طبیعت قرار نگیرد و از بدن در او اثری پیدا نشود. اون خضوع در برابر مبادی عالیه این دو اثر را دارد، یکی اینکه انسان علوم را خوب فرا میگیرد، دیگر اینکه گرفتار خواسته های طبیعت نمی شود. و الا حواس پنجگانه شب و روز انسان را به مشتهیات خود فرا می خوانند. لامسه سعی می کند اعضا با جسم چیزی که ملائم با نیروی لمسه است تماس بگیرد. باصره همچنین، سامع همچنین، شامه و ذائقه هم همچنین. و از طرفی درون همونطوری که چشم می گردد تا یک منظره خوب پیدا کند و خیره خیره او را نگاه کند، و هم از درون می تراشد موهومات را و صور و معانی ذهنیه را تا یک معنای وهم پذیر پیدا کند که با او معنوس باشد. خیال هم دائما می گردد، صور می سازد، از صور ساخته مدد می گیرد تا یک صورت خیال پذیری را پیدا کند و با او انس پیدا کند. این انسان می شود مختار. پس از درون و بیرون انسان همواره مزاحم دارد. یک چیز است که اینا را رام می کند و اون طهارت ضمیر است. و اگر انسان مستعلی نباشد، یعنی بر بدن مسلط نباشد، این عوامل درون و بیرون همواره چه در خواب باشه در بیداری مزاحم انسانن. تمام این صداها را گوش می دهد و خوب می شنود تا ببیند کدام صدا خوب است، به سمت او گرایش پیدا کند. تمام مناظر را چشم، همچنین تمام متخیلات و موهومات را خیال و وهم هم این چنین می کنند. شب و روز در خواب و بیداری مزاحم انسانند تا یک معنایی که وهم بپذیرد یا صورتی که خیال بپذیرد پیدا کنند و رو اون کار کنند و انسان را سرگرم کنند و انسان را به تعبیر قرآن کریم مختال فخور بکنن که ان الله لا يحب كل مختال فخور. برای اینکه این قواعد را انسان رعایت بکند، تازه علل اعدادی را فراهم کرده است. علم همونطوری که در بحث‌های قبل گذشت، چه حقیقتی نیست که در کتاب باشد یا زبان استاد انسان بشنود یا در بحث‌ها نصیب شود. علم یه موجود مجرد است که باید به نفس اعطا بشود. این گونه از امور مطالعه و تأمل و نظائر اونها علل اعدادی است. علل اعدادی هرگز اون توان رو ندارن که یک صورت مجردی را به نفس افاضه بکنن. معلم حقیقی مدبرات عالی هستند و مأموران جبرئیل سلام الله علیه هستند و معلم کل خدا سبحان است. اونگاه اگر اونها در عالم قدس و نزاهت به سر میبرن، نفس اگر بخواهد چیزی را از اونها دریافت بکند، چاره جز طهارت ضمیر نیست. وگرنه یه سلسله اصطلاحاتی رو ممکن است فرا بگیرد، نه کاربرد اینها را میداند و نه از محتوای اینها به حق خبر دارد. بعد یه چند سباهی هم این همه اصطلاحات از یادش میرود. بله دیگه، برای اینکه این مفاهیم حقیقی را اگر علوم است حقیقتا، این علوم رو باید معلمین الهی در قلب انسان القا بکنند. این چیزی نیست که انسان خودش بگه من مطالعه میکنم میفهمم. این طرز فکر در مسائل علمی مثل طرز فکر قارون است در مسائل مالی. قارون میگفت که انما اوتیتو علی علمه، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. کسی هم در مسائل علمی این چنین بیاندیشد، بگه من سالها زحمت کشیدم، درس خوندم، عالم شدم. این اساس شدنی نیست. علم که تو کتاب نیست، علم که تو درس و بحث نیست، علم یه حقیقت مجرده است که مبادی عالیه باید اعطا بکنن. اگر اونها اعطا میکنن و اگر اونها در عالم قدس نزاهت به سر میبرن و اگر کسی بخواد از اونها بگیرد، چاره جز اون جایی شدن نیست. یعنی تا طاهر نباشد ممکن نیست بگیرد، لذا اشتباهی دریافت میکند. چون اشتباهی دریافت میکند بیجا مقدمات میشیند و بیجا نتیجه میگیرد. این ممکن نیست کسی از طهارت ضمیر برخوردار نباشد و علوم صحیح را از مبادی عالیه دریافت بکند. و همه این درس و بحث ها علل اعدادی است البته. فتحصل که کمال نفس در بعد علم و عمل است و علم را از بالا دریافت میکند و عمل را در عالم طبیعت و بدن اجرا میکند. وقتی میتواند حقایق را درست از بالا دریافت کند و اون دریافت کرده ها را درست در سطح طبیعت و بدن پیاده کند که از طهارت ضمیر برخوردار باشد. و طهارت ضمیر هم جز در عبادت و خضوع در آستان قدس ذات اقدس اله میسر نیست. لذا قرآن کریم اگر مسئله صدق دادن است، میگه برای اینکه شما پاک بشید، مثل همون غسالی که تا در این صوب هست این صوب آلوده است، وقتی این غسال از صوب بیرون رفت این صوب طاهر می شود. و اگر مسئله تیمم کردن است، باز هم می فرماید خدا می خواهد شما پاک بشوید. این پاک شدن همون هدف رسالت را تأمین کردن است که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیه، و این سعادت انسان را تأمین می کند. این معانی را مرحوم شیخ در نمط هشتم از نمطهای اشارات به طور اجمال بیان کردن. امام رازی تا گوشه‌ای در مباحث مشرقیه به طور گسترده‌تر بحث کردن، اما به این عمق و به این وسعت در نوشته های مرحوم آخوند است. در مبدأ المعاد هم مثل اسفار بحث کردن با یه تفاوت مختصری، و در سایر نوشته ها هم شرح اصول کافی یا مفاتیح الغیب مخصوصاً همین روش دارن با تفاوت‌های کوتاهی. صفحه 126. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلم ان سعادت کل قوتین به نیل ما و به مقتضا ذاتها من غیر عائقین. سعادت هر قوه آن است که چیزی که مقتضای ذات اوست نائل بشود و بین او و مقتضای ذات عائقی نباشد. و اعلم ان سعادت کل قوتین به نیل ما و به مقتضای ذات ها من غیر عائقین و حصول کمال ها من غیر آفه، کمالش بدون زدگی و آسیب حاصل بشه. این یه اصل کلی. ولا شک ان کمال کل ما، کل ما هو کمال کلین، ما هو من باب نوعی به جنسه. تردیدی نیست که کمال هر یک از این قوا از نوع اون قوه و جنس اون قوه خواهد بود. یعنی کمال قوه لامسه در نیل ملموسات است، کمال قوه باصره در مشاهده مبصرات است و مارنده. ولا شک ان کمال کلین ما هو من باب نوعی و جنسه. فکمال شهوه هو حصول مشتهاها و کمال القوت الغضبیه هو الغلبه و الانتقام. خواه حق خواه باطل، چون شهوت به ما انها شهوت و همچنین غضب به ماه و غضب هدفی جز نیل شهوت و پیروزی ندارد. اون عقل عملی است که همه اینها را تعدیل می کند و کمال الوهم و سعادته هو الرجاء و التمنی، امید و آرزوها وهم را تغذیه می کند. لذا همون طوری که باصره مرتب در حرکت است تا یه منظره خوب ببیند و رو نگاه کند، واهمه هم در درون مرتب در وهم پردازی است تا به یک معنای وهم پذیر دسترسی پیدا کند و با اون مدتی های سرگرم باشد. و کمال الوهمه به سعادته و رجا و تمنی و لکل حاستن ال احساس و بالکیفیت المحسوست التی هی من نوعه، یعنی کمال هر حاسه ای احساس اون محسوسی است که از نوع همون حاسه باشد. صدای خوش برای باصره گوارا نیست، بوی خوب برای سامعه لذیذ نیست، بلکه برای قوه مناسب خود لذیذ است. فل لمسه ادراک الکیفیت المزاجیت معتدلت المتوسطت بین اوائل الکیفیات الاربع، لامسه از ادراک کیفیت مزاجی لذت میبرد. این کیفیت مزاجی که در بین کیفیت های چهارگانه اولی هم از کیفیت های فعلی مثل حرارت و برودت یا کیفیت های انفعالی مثل رطوبت و یبوست باشند، در حد اعتدال باشد. مثلا انسان وقتی که به یک پارچه دست میزند که زبر نیست و نرم است، یا دست در آبی میگذارد که نه سرد است و نه گرم، از اون کیفیت اعتدالی نیروی لامسه لذت میبرد. از آبی که خیلی سرد باشد یا خیلی گرم باشد لذت نمیبرد. از یک جسمی که خیلی زبر باشد یا خیلی شل باشد که از اون حد نرمی بگذرد و در حد افراط یا تفریط قرار بگیرد لذت نمیبرد. فللمسه ادراک الکیفیت المزاجیه، که این کیفیت معتدل باشد، متوسط باشد بین اوائل کیفیت های چهارگانه. به حساب پیشینیان کیفیات اولیه چهار تا بودن، دو تا جز کیفیات فاعله بودن مثل حرارت و برودت، دو تا جز کیفیات انفعالیه بودن مثل رطوبت و یبوست. معتدل باشن اعتدالا و توسطا، غریبا من اعتدال لامسه و توسطها، چون خود نیروی لامسه از یه حرارت متوسط و برودت معتدلی برخوردار است. اون کیفیت ملموسه باید نزدیک کیفیت لامسه باشد تا رنجی برای کیفیت لامسه نباشد. و توسطا غریبا من اعتدال لامسته و توسطها، ولی ذوق ادراک و طعوم المناسبت لمزاج الالت و البدن، و به زائقه اون مزه‌هایی را که مناسب با ابزار خود ذوق و بدن باشد درک میکند و لذت میبرد، کل حلاوات و دسومات و غیره. ولی شمه الروائح الطیبه، شامه از بوهای ملایم با خود شامه لذت میبرد. تا شامه چه موجودی باشد، اگر انسان باشد که محل بحث است، از یک سلسله روائح لذت میبرد. اگر جز حیوانات دیگر باشد، از یک سلسله از روائح لذت میبرد. ولی البصره الانوار و الالوان، ولی سمعه الاسبات المعتلفه و النغمات المطربه، ولی الخیال تصور المستحسنات. صور خوب برای قوه خیالیه گواراست. این صور یا از محسوسات عالم طبیعت ترقی میکنند و بالا میآیند، یا از اون معانی عقلیه تنزل میکنند و به خیال میرسند. اون چه که به حس مشترک رسید و در خیال راه پیدا کرد برای قوه خیال لذیذ است. خواه صوری که انسان از عالم طبیعت فرا گرفته است، یا معانی عقلیه‌ای که به خیال او متنزل می شود. مثلا کسی که در عالم رؤیا علم نصیبش می شود، اون حقیقت علمی به صورت آب زلال تجلی می کند. خواب می بیند که در یک نهر زلالی دارد شنا می کند. این صورت خیالی از اون معنای عقلی تنزل کرده است. و هاکذا اگر خواب ببیند شیری می نوشد، حکمت نصیبش می شود. اون چرا که در عالم عقلی به نام حکمت یافت، در عالم خیال به صورت شیر تمثل پیدا کرده است. صورت خیالی گاهی از عالم حس ترقی می کند، گاهی از عالم عقل تنزل می کند، و در بین صور خیالی اون صورتی که ملایم با خیال باشد برای او لذیذ است و خیال با او مأنوس می شود. و هیه این صور مستحسنه خیال اما مسل المحسوسات المرتفعت الالخیال، یا مثال ها و صور محسوساتی است که از عالم طبیعت ترقی کرده است به عالم خیال رسیده است. او حکایات المعقولات المتنزلت الیه، یا حکایت و ارائه و معقولات است. اگر انسان در عالم معنا علم را خواب ببیند، قوه خیال فوراً به عنوان آب زلال حکایت می کند، محاکات می کند، صورت می سازد. او حکایات المعقولات المتنزلت الالخیال. اینها سعادتهای قوای ظاهری و باطنی بودند. اما سعادت نفس به ما انها عاقلون، چون نفس از یک سمت با ماورای طبیعت ارتباط دارد و معارف عالیه را دریافت می کند، از طرف دیگر با خود طبیعت در ارتباط است و اون یافته ها را پیاده می کند، پس دو کار دارد، یکی علم و دیگری عمل. ولی نفس به حسب ذات العقلیه الوصول الى العقلیات صرفه و سیرورتها موضوعتا لصور الالهیت و نظام الوجود و هیئت الکل من لدن الحق الاول الى ادنى الوجود. نفس از اون بود فراگیری علوم کمالش این است که عقلیات محض را فرا بگیرد و اون چه که در جهان خارج هست به عنوان وجود عقلی عالم بشود. اگر در جهان مبدعی هست و معادی هست و وحی و رسالتی هست و فیضی هست، همه اینها را بالوجود العقلی مشاهده کند. وللنفس به حسب ذات العقلیه الوصول الى العقلیات صرفه و سیرورتها، سیرورت این نفس موضوعتا برای صور الهیه، اسمای حسنای حق را خوب یاد بگیرد، آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، اینا را خوب بفهمد. و هیئت الکل، یعنی اون چی که در جهان خارج موجود است اونها را به وجود عقلی بیابد. من لدن الحق الاول، اون چه از نزد خدای سبحان است به نام حقایق لدنی تا نازل ترین وجودی که در جهان طبیعت و ماده یافت می شود. و اما کمال النفس به سعادتها به حسب مشارکت البدن به وقوعها فی هذا العالم و دار البوار. نفس بعد دیگری دارد و اون تدبیر عالم طبیعت است و تدبیر بدن است، که نفس از اون جهت عقل عملی نام دارد. کمال نفس در بعد عقل عملی که یافته‌ها را در عالم طبیعت و در سطح بدن پیاده کند، کمالش این است. و اما کمال النفس و سعادتها به حسب مشارکت البدن و وقوع این نفس فی هذا العالم و دار البوار یعنی دار هلاک، فبه حصول العداله، عدالت همونطوری که در بحث‌های قبل گذشت آن است که نفس این قوا را بتواند تعدیل کند، یعنی در مسائل قوه شهوی عفیف و امین باشد، در مسائل قوه غضبی شجاع باشد، که این همون عدالت کبراست. فبه حصول العداله به صدور افعال سائغت الیها محصلت ایها. این عدالت هم با تمرین و تکرار پیدا می شود که هذه نفسی عروضها به تقوا. این عدالت تنها با انجام کار نیست، با محافظت و مراقبت دائم است تا ملکه پیدا بشود. مجموعه این کارهای خیر را عدالت نمیگویند. مثلا کسی ممکن است عمری را در حوزه‌های علمیه به درس و بحث بپردازد، اقوال را خوب حفظ کند، مدرس و استاد خوب هم باشد، آنچه را از اساتید شنید خوب ضبط بکند و از کتاب هم بتواند خوب استنباط بکند و مطلب عرض کند، ولی مجتهد نباشد. چون اجتهاد این نیست که انسان افکار دیگران را حفظ کند و مدرس خوبی باشد. اگر یه چیزی نشنید و تازه به عنوان یک مسئله مطرح شد، او قدرت ابتکار و استخراج و رد فرو به اصول داشته باشد. این میشه ملکه اجتهاد. در مسائل عدالت این چنین است. اگه کسی عمری آدم خوب بود، شاید نتوان گفت او عادل هست. اگر یه امتحان پیش بینی نشده پیش آمد، او خود را حفظ کرد و ملکه ابتکار و حفظ داشت و زمام نفس به دست او بود، این میشه عدالت. لذا میفرمایند افعال به سمت عدالت سوق میدهد و اون ملکه را تحصیل میکنند. به حصول العداله به صدور افعال سائغت الیها، یعنی به سوی عدالت محصلت ایها. و عدالت نفس بین است که وهیه ان تتوسط نفس بین الاخلاق المتضاده، یعنی بین افراد و تفرید، فی ما تشتهی ولا تشتهی، بین افراد اشتها و تفرید خمول. اگر کسی در مسائل شهوی، شهوت به مال، شهوت به مقام، شهوت به جاه، شهوت های دیگر تون یا کون باشد، گرفتار طرفه تضاد هست. معتدل کسی است که بین ما تشتهی و ما لا تشتهی، یکی افراد است و دیگری تفرید، قرار داشته باشد. فی ما تشتهی که افراد است و لا تشتهی که تفرید است. و همچنین و تغذب و ولا تغذب، این اخلاق متضادی که در تغذب و لا تغذب است، او در حد وسط قرار بگیرد. اگر غضبان است، افرادی در قوه غضبیه دارد. اگر جوان است، تفریدی در قوه غضبیه دارد. چرا نفس باید بین اخلاق متضاد قرار بگیرد، یعنی یه خلق معتدل داشته باشد؟ برای اینکه اگر خلق معتدل نداشته باشد، این دشمنهای همه جانبه درون و بیرون همواره او را به خواسته خود فرا می‌خوانند. تمام حواس روزنه هایی است که نفس را به بیرون دعوت می‌کند و تمام تجهیزات خیال و وهم نفس را به خود مشغول می‌کند. اگر نفس نتواند اینها را رام بکند و به خواسته های مشروع اینها پاسخ بدهد، به دام اینها می افتد. اگر اینها را سرکوب کند اینها او را از پا در می آورد، اینها را مهار نکند جلوی اینها را باز بگذارد باز اینها او را از پا در می آورد. اینه که باید به اینها پاسخ مثبت در حد اعتدال بده. لالا تنفعل این نفس عن البدنه و قواه، زیرا اگر متوسط بین این اخلاق را تحصیل کرد مثل آن است که هیچ یکی از این اخلاق را ندارد، از محاسن و مزایای این اخلاق برخوردار است و از شرور این هم برکنار. فإن المتوسط بین الازداد به منزلت الخالی انها، اون موجودی که بین این اخلاق متضاد قرار دارد مثل آن است که اصلا هیچ کدام از اینها را ندارد. فإن الخل والمحض والبراءة الصرفة عن آثار هذه القوى غیر ممکنة للنفس ما دامت في هذا الكون الدنياوي، نفس مادامی که در طبیعت به سر میبرد مشغول تدبیر بدن است ممکن نیست که هیچ خواسته ای نداشته باشد، هیچ شهوت و غضبی نداشته باشد. لکن التوسط بینها به منزلت الخلوص انها، حد وسط بین اخلاق مثل آن است که از اینها خالص است و منزه. حتی لا تنفعل انها ولا تزعلها، حتی لا تنفعل نفس از این قوا و اخلاق متضاده و اذعان و تصدیقشون نکند، خواسته های اونها را تصدیق نکند و بدون چون و چرا پیاده نکنند. بل تحصل لها یعنی لنفس هیئت استعلائیت علی القوا، بر قوا مسلط می شود، مستولی بر قواست. اونگاه فتخدموها، فتخدمو این قوا و نفس را، و تعتمرو این قوا به امرها به امر نفس، و تنزجرو این قوا به زجر نفس، و توتی او این قوا و نفس را، فی جمیع ما تعتی و تزرو و تعتمرو و تنزجر، در جمیع کارهایی که این قوا انجام میدهند یا ترک میکنند یا معتمر میشوند یا منزجر میشوند مطیع نفس باشند. فإن اذعان النفس للبدن و قوا و انفعالها انها من موجبات شقاوتها، اگر موجبات سعادت نفس را بیان کردن که سعادت نفس چگونه تحصیل می شود به موجبات شقاوت نفس هم اشاره می کنن. فإن اذعان و اعتراف نفس للبدن و قوای بدن و انفعال نفس از قوای بدن از موجبات شقاوت نفس است و از موجبات حرمان از سعادت نفس است. زیرا فإن الارتباط الذي بین النفس والبدن، این ارتباطی که بین نفس و بدن است تأثیر و تأثیر متقابل را در بر دارد. یوجب فعال کل منهما عن صاحبه، هر کدام از نفس و بدن از صاحبش نقش میپذیرد. یوجب فعال کل منهما عن صاحبه، فتارتا تحمل علی البدن فتقهره تأییدا من الله و ملکوته، گاهی نفس بر بدن حمله میکند و پیروز میشود و بدن را مقهور میکند، اون وقت است که از خدای سبحان و ملکوت خدا تأیید نصیب نفس شده است. فتارتن تحمل این نفس علی البدن فتقهر این بدن را تأییدن من الله و ملکوتهی، و تارتن تسلم للبدن تسلیم بدن می شود و تنقهر ان قواه به اغواء شیطان به وساطت تلبیس الوهم و تزیینه المشتهیات الحیوانیه، گاهی تسلیم بدن می شود از راه اغواء شیطان و شیطان به وسیله عامل غریب که وهم باشد انسان را می گیرد. این که گفتن مبارزه به حدیث نفس باشید برای این است که وهم انسان را در خواب و بیداری آرام نمی گذارد. او خودش لذت میبرد از تصورات باطل و نفس را آلوده میکند، سرگرم میکند. چون ارتباطی با بدن دارند، در حقیقت اونها را به حساب مراحل مادون گذاشتند و این را در مرحله عقلی بحث میکنند، چون بحث در سعادت عقلی است. اونها اگر یه سعادتی بخوان داشته باشند بدون بدن نخواهد بود، یعنی وهم منهای بدن، خواه بدن مادی خواه بدن مثالی، خیال منهای بدن، خواه بدن مادی خواه بدن مثالی، لذتی ندارد. اگر بحث در معاد روحانی است، باید اون مرحله‌ای که بدن راه ندارد در اون مرحله بحث سعادت تعریف شد. نه دیگه، یا بدن مثالی دارد یا بدن طبیعی. با هم اون بدن مثالی است دیگه، با هم بدن مثالی است دیگه، چون وهم اون تجرد تام رو ندارد که بدون بدن رأساً کار بکند، یا بدن طبیعی است یا بدن مثالی. وهم ابزار کار شیطان است، لذا قرآن کریم گاهی وسوسه را به شیطان نسبت میدهد، گاهی به نفس. گاهی میفرماید الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، گاهی میفرماید ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، که نفس او وسوسه میکند. نفس عامل غریب وسوسه است و شیطان عامل بعید وسوسه است. به بساطت تلبیس الوهم و تزیینه المشتهیات الحیوانیه و ابزار کارش هم آرزوهای باطل و نشون دادن صور مشتهیه است. شیطان نقشه کارش را از این راه بیان کرد، لا ازلن نهام ولو امنین نهام، من با امانی و آرزوهای ناری میگیرم. هر کسی در هر رشته ای که مبتلاست یه سلسله اوهام اون رشته دارد، ای کاش در این رشته اول می شدم، ای کاش این حرف می زدم و ماننده ها. بله دیگه، یا بدن طبیعی یا بدن مثالی، چون آخر وهم به صورت تکیه می کند. اگه صورت نباشد وهم نقشی ندارد. وهم که عقل متنزل است، یعنی عقل وقتی به یک صورتی تکیه کرده است می شود وهم. پس اگه صورت نباشد وهم نیست. صورت هم بدون بدن نیست، خواه بدن طبیعی خواه بدن مثالی. بله، معنای مضاف به صورت، نه معنای محض. معنای مضاف به صورت، صورت را بدن مثالی درک می کند. اونجا که سخن از معنای محض است عقل درک می کند. چون رابطه نفس و بدن این چنین است، فاذا تکرر تسلیم حاله انفعلت ان، اگر مکرر در مکرر نفس تسلیم بدن بشود، خواه و ناخواه بدنی خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.